شانه هم از چون وزن شانه می آورد داره
دقیقاً
اهل سر شانه است دیگه.
حالا این وطن دارا نگویید که چی بار داشت از همین فضا، همین صدای آب، همین سرسبزی دیگه. بعد از این همین هر ولایت و هر ولسوالی، هر قریه افغانستان هم وطنان عزیز آنقدر زیبا میشه، آنقدر زیبا میشه دیگه که قابل پیش بینی نه زیباییش. میرین میبینین که عیبت میکنه آدم. ملک صاحب تقریبا ملک چندین قریه است، در فرضه یک قانون است. اگر چندین قریه هم باشه باید یک ملک باشه. از او خاطر گفتم جنجالای خود زیاد است. این حالا برای ما بگو که ملک صاحب چند دانه قریه را ملک شستیم؟
ما الحمدلله قریه ما به نام یک قریه میشه که قریه قلعه سلیم خان. قلعه سلیم خان یک قریه زیبای پر نفوس و پر جمعیتی است که به تعداد 30,000 خانه دیجا زندگی میکنن، زیست هستن و به تعداد 9 مسجد داریم و همه ما یک مسجد جامعی داریم که همین 9 مسجد جمع یک مسجد میشن و نماز جمعه خود در اوجا ادا میکنن و همچنان همی رقم یک عیدگاه کلان داریم و همچنان همی رقم همی مسجد هایی که باز داریم، صرف تقسیماتش در خیر و شری که داریم صرف به نام اون مسجد است، دیگه همه چیزی ما مشترک است.
بسیار خوب، بسیار خوب.
برنامه سفر و چکر رو میشنوید از رادیو دری.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
در مجموع شهرها و آبادیهای شمال کابل به دلیل کوهستانی بودن دارای آب و هوای بسیار مطلوب هستند، سرسبز و خرم و البته زمستانهای سرد و پربرف.
ملک صاحب، تابستان طرف کابل مرکز شهرهای بزرگ بسیار گرم است، ولی منطقه شما خوب از یک شمال سردی داره. از این معلوم میشه که در زمستان هم بسیار سرد میباشه. بازی جای کوشام خامه کلش دیگه گلالای زیاد نمیشه، برباری ها که میشه چرا خمید؟
واقعیت امطور است. زمستان زمستان تقریبا یک 20-15 سال که پیش بود، کسانی که زیقریه بوده زندگی کرده میشنوه، اونا انشالله این گفه 100% تصدیق و قبول میکنه. تا حد برف میشد که در اینجا برف از می بامایی که میانداخت، بازی مردم در بالا یا می باما ور میکرد تا به گوخون باشه که میرفتن.
چه جالب،
اندازه با همی اندازه اینجا برف میشد.
این کلکینا خیلی کلش دیگه پوشیده از برف؟
تا به کلکینا میرسید، بالا میرسید، سر باما میرفت. برفی که مثلا میشد یک متر در کوچه خود برف و از باما که میانداختن جمع اینا تا به حدی میرسید که مردم از کوچه عبور نمیکرد، از
سر بام میرفت،
سر بام میرفتن. و سردی هوارم متاسفانه که همین خوشحالی ها و اقلیمی که تغییر کرده سر فرزه و سر قریم هم تاثیر خود انداخته، مگر در عین وقت بازم نسبت به کابل قریم بسیار سرد است در زمستان و هر برف و بارشی که میشه طبیعی است که از این کوچه رفت آمد سختتر و پریشانتر میشه، بخاطر که گل، لای، برف همه اینا تا 3-4 ماه سبب از این میشه که مردم بسیار به سختی رفت آمد خود به مسجد یا به خانه خود داشته باشه.
نام تو چیست؟
سایل.
سایل چند سال هستی؟
13.
13؟
آه.
از همیج هستی؟
آه.
درس میخونی؟
ولی
سنف چند هستی؟
سنف 8.
خب این مسجد ها؟
این مسجد جامعه ماست، یعنی 3,500 خانه که ما ادعا داریم. مردمش در روز جمعه همینجا می آین و نماز فرضیات خدا ادا میکنه.
خسته نباش. خوب هستین صاحب؟ شما خوب هست؟ بخیر. یعنی بمبه دمی یک وقت در کابل در قریه جات بسیار زیاد بود بمبه، با مرور زمان کمی خوشسالی ها زیاد شد. هموطنان عزیز، همین نسل بمبه بخی گم شده. اینا ما بعد از زیاد وقت در قریه شما بمبه را دیدم. اینجا باز در چند متری آب مبرای ملک صاحب؟
اینجا آب نزدیک است، تقریبا در 30-40 متر که آب فعلا است. و این برمایی است که چی زده؟
برمایی؟
کمپروسالی میگن اونا زده. و آب نزدیک است خویی به خاطر که آبی منطقه خودی منطقه آب زیافت داره، نمی آبی جا جوی عبور میکنه. اینا به خاطر پایین برده که همین آبای آلوده ای که ویجا است اینا باید گدی نشه و آب صاف به خاطر نوشیدن مردم معیار.
فرزه باز هم دیدنی و شنیدنی و گفتنی دارد، اما متاسفانه ما فرصت و وقت نداریم. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشه، مشکلات وجود
دارد. حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی که روز جمعه با اکثریت آرا در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، موضوع برنامه این هفته کنکاش است که امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته شاهد رأی گیری و تصویب طرحی بود که بار دیگر مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی را مورد تأکید قرار می‌داد. در نتیجه این رأی گیری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به قطعنامه‌ای که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده بود و اعلامیه نیویورک در مورد حل مسالمت میز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین را تایید میکند، رأی داد. این قطعنامه با کسب 142 رأی مثبت، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، اعلامیه نیویورک درباره حل و فصل مسالمت آمیز موضوع فلسطین و راهکار دو دولتی را تصویب کرد. اعلامیه 7 صفحه‌ای نیویورک نتیجه یک کنفرانس بین المللی در سازمان ملل متحد متحد در ماه ژوئیه و میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در مورد این مناقشه چند دهه گذشته در مورد فلسطین است. موضوع قابل توجه آن بود که جمهوری اسلامی ایران در این رای گیری شرکت نکرد. تهران در نامه ای به دبیر کل تأکید کرده است که این بیانیه ریشه های بحران را نادیده می گیرد، مسئولیت ها را تحریف می کند و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع را حذف کرده است. در برنامه این هفته کنکاش با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی و آگاهان امور منطقه همین موضوع را مورد تحلیل و بررسی و کنکاش بیشتر قرار خواهیم داد. نخست از گل محمد مختاری پرسیدم که در مورد تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز جمعه با اکثریت آرا بیانیه نیویورک را تصویب کرد چیست؟
بحث فلسطین یک بحث بسیار پیچیده و حساس و یک موضوعی که از جوانب مختلف میشه روی او تمرکز کرد و علل خصوص در ارتباط با سرزمینی دو دولتی برای نخستین بار نیست که این مطلب در محراق توجه جهان قرار گرفته و بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا مثل فرانسه و بعضی کشورهای اروپایی و همینطور برخی کشورهای عربی روی این مسئله تاکید دارن. این به خودی خود و به عنوان نفس موضوع چیزی تازه نیست، بلکه داستان کم دیوید در حقیقت در همین راستا بود. یاسر عرفات فریبی یک همچین مسئله ای را خورد که نزدیک 50 سال یا کمتر از او است که به امید یک سرزمین مستقل فلسطینی دست از مبارزه کشید و تمام اون اهداف را نادیده گرفت و همه اون مبارزات نادیده گرفته شد و از اون تاریخ تا امروز ما شاهد بودیم که جز ذلت و خاری نصیب مردم فلسطین نشد. باز هم کوچهای اجباری، باز هم کشتار و قتل عام، اما وعده هایی که غربی ها داده بود، مخصوصا آمریکایی ها داده بود و اروپایی ها، هیچ کدام اونها تحقق پیدا نکرد و همه چیز روی یک کاغذ باقی ماند. امروز هم درست است که سازمان ملل این موضوع رو به تصویب رسانده شد، به تصویب رسانده، ولی در حقیقت یک نوع انحراف و یک نوع فرافکنی در مسیر اهداف مردم فلسطین است. میخوان از این طریق غزه را از چرخه فعالیت حذف بکنن به امید اینکه اونها را به یک سرزمین مستقل میرسانند. خب از این طرف که میخوان روحیه رزمندگان فلسطینی را تضعیف کنن، اونها را در راستای اهدافشان سست کنن که حالا که تصویب شده دیگه ما اسلحه را به زمین بگذاریم. کاری که یاسر عرفات کرد و تا امروز اونها به هیچی نرسیدن. نکته دوم بحث خود اسرائیل و آمریکاست. خب همون گونه که در بسیاری موارد دیگر به هیچ قطعنامه اونها پایبند نبودن، قطعنامه هایی برای صلح، قطعنامه هایی برای آتش بس بود، قطعنامه هایی برای خیلی موارد دیگر بود، اما اونها روی همه چیز پا گذاشتن و برای اونها مصوبه سازمان ملل و شورای امنیت اینها اصلا مهم نیست. عملا ما میبینیم که امروز با غزه چه رفتاری میکنن. با کرانه باختری در واقع محصول یک چنین ایده بود، محصول کم دیوید و جاهای دیگر بود. امروز عملا ما میبینیم که شهر سازی باز اونجا شروع شده و مردم به زور کوچانده میشه.
بیانیه نیویورک که روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، خواستار پایان فوری جنگ در غزه و حل و فصل عادلانه مسالمت‌آمیز و پایدار درگیری اسرائیل و فلسطین بر اساس اجرای مؤثر راه حل دو کشور است. از سید بصیر احسانی پرسیدم که آیا طرح تصویب شده می‌تواند مردم فلسطین را به حق آنها برساند؟
عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در افغانستان و سایر نقاط دنیا. در رابطه با اعلامیه نیویورک و طرحی که فرانسه و عربستان سعودی سازمان ملل صدا مطرح کردن و فرستادن برای اینکه مسئله دو دولتی رو برای حل اصطلاح بحران غرب آسیا یا بحران فلسطین این مسئله رو خواستن ارائه بدن، خب نظر بنده این هست که اولا این کشورهایی که به اصطلاح طراح این ماجرا بودن دو کشور عربستان سعودی و فرانسه، همین که این دو کشور پشت این ماجرا هستن سوالات بسیاری رو مطرح میکنه و باعث بدبین شدن انسان نسبت به صداقت در اصل طرح این ماجرا ایجاد میکنه. خب این اصل این که بالاخره این دو کشور پشت این ماجرا هستن، چون این دو کشور سازگاری خودشون رو با رژیم صهیونیستی و نظام استکبار جهانی در طول تاریخ به اثبات رساندن و در همه مواضع خودشون بیشتر جانب غرب و جانب به اصطلاح رژیم صهیونیستی رو گرفتن در طول تاریخ. حالا به هر حال فارغ از این که این دو کشور پشت این ماجرا هستن و این طرح رو مطرح کردن، ما چیزی که میبینیم اینه که خود اصل طرح رو وقتی بیاید شما یک نگاهی بکنید، مواد اون رو که در 7 صفحه به اصطلاح نگاشته شده دقت میکنه، میبینید که این طرح کاملا عرضم به حضور شما که ریشه های بحران رو نادیده میگیره و قضایا رو مثلا از 7 اکتبر، همون جریان 7 اکتبری که حماس اون عملیات افتخار آفرین رو انجام داد، میخواد بگه آقا همه دعواها از 7 اکتبر بوده و هیچ اشاره ای به 80 سال اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی نداره. خب وقتی که شما رو ماجرا رو از ابتدای اون و از ریشه اون و از یسب بزرگی که اسرائیل اون رو آغاز کرده از اونجا نگاه نکنی و فقط بیایی به قضیه 7 اکتبر نگاه بکنی و به نوعی حماس رو مقصر همه این ماجراها قلمداد بکنی، خب این نشان میده که در طرحی که پیش روی اینها قرار گرفته ریشه های بحران نادیده گرفته شد. مسئولیت ها رو تحریف کردن، یعنی آمدن به صورت مساوی به اصطلاح این مسئولیت ها رو به گردن حماس و رژیم صهیونیستی انداختن. اصلا بحثی به نام تساوی نیست. ما میبینیم که تمام غصب است و تمام جنایت است در طول 80 سال از طرف رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت مثل حماس فقط از حق ملت مورد اشغال فلسطین، از حق به اصطلاح این مردمی که تحت اشغال بودن دفاع کردن. خب این رو باز ما میبینیم که این اعلامیه نیویورک مد نظر قرار نمیده و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع رو حذف کرده، چون گفتن که باید در این طرح حماس و گروه های مقاومت سلاح‌های خودشون رو در اختیار تشکیلات خودگردان قرار بدن و کاملا خلع سلاح بشن و یک طرح دو دولتی مثلا فلسطین یک طرف اسرائیل یک طرف، در حالی که اصل ماجرا چیز دیگری است. اصل ماجرا این هست که یک ملت تحت اشغال قرار گرفتن، حذف سلاح اونها به معنای به اصطلاح میدان دادن به اشغالگر و اجرایی شدن طرح‌های خطرناک اسرائیل برای اینکه کل منطقه رو مورد حمله ها و آماج به اصطلاح خیانت های آشکار و پنهان خودش قرار بده.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و امیدواریم که تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. نکته قابل تأمل در رأی گیری روز جمعه و تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با اکثریت آرا بیانیه نیویورک را تصویب کرد، عدم حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان مهم مسئله فلسطین بود. غیبتی که شاید موجب به وجود آمدن ابهام در نقش آفرینی تهران در قبال مسئله نخست جهان اسلامی در سازمان ملل متحد شده باشد. موضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله فلسطین همواره بر یک اصل بنیادین استوار بوده است که صلح پایدار و واقعی تنها زمانی محقق می شود که حقوق تاریخی و غیر قابل سلب ملت فلسطین به رسمیت شناخته شود. در طول 4 دهه گذشته تهران بارها اعلام کرده که راهکار موسوم به دو دولتی در شرایط فعلی نه تنها قادر به پایان دادن به بحران غرب آسیا نیست، بلکه با نادیده گرفتن ریشه های اصلی درگیری عملاً به تداوم وضعیت موجود یاری می رساند. این نگاه برخواسته از تجربه تاریخی منطقه و تأکید بر اصول حقوق بین الملل در زمینه حق تعیین سرنوشت ملت هاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در سال 1390 در سخنانی فرمودند: مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسر مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده اند، چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. در این باره بشنویم صحبت های سید بصیر احسانی را.
خب ببینید، راه حل دو مسئله است. یک مسئله این هست که یعنی حماس و گروه های مقاومت با همون شدت و حدتی که تا الان مقاومت کردن باید به مقاومت خودشون ادامه بدن. این یک مسئله به صورت کلی. اما اگر میخواییم به صورت بنیادین به اصطلاح این مسئله حل بشه، خب راه حل پیشنهادی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مزما خامنه ای که در سال 1390 در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین مطرح کردن، فرمودن که آقا این طرح دو دولتی که بارهای بار مطرح شده یکسره مردوده. چرا؟ چون در طرح دو دولتی در حقیقت شما پذیرش یک دولت صهیونیستی رو در سرزمین فلسطین قبول کرد. راه حل این هست که خب ببینید، این طرح رو بارهای بار جمهوری اسلامی مطرح کرده در سازمان ملل و کشورهای عضو مقاومت هم در موضع گیری های خودشون روی اون تاکید داشتن که طرح دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران شامل 4 مرحله هست. بله، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی خودشون میشه در مرحله اول. مرحله دوم برگزاری انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین، اهم از مسلمان، مسیحی و یهودی، و تشکیل یک نظام سیاسی که منتخب اکثریت باشه بر اساس رفراندوم، و تصمیم گیری از سوی این نظام سیاسی منتخب اکثریت برای سایر ساکنین در فلسطین اشغالی که مردم اصلی اون محسوب نمیشوند، یعنی همین به اصطلاح صهیونیست‌ها، که آیا اینها باید بمانند نمانند، اینو باید خود ملت فلسطین ساکنان اصلی اهم از مسلمان، یهودی و عرضم به حضور شما که مسیحی باید تصمیم بگیرن. خب این یک طرح کاملا دموکراتیکه. این رو قبول نمیکنن که مبتنی بر واقعیت ها هست، میان طرح دو دولتی رو مطرح میکنن. برای چی؟ برای اینکه بالاخره رسمیت بدن به یک حکومت نامشروع به نام اسرائیل و اون رو به اصطلاح پایه‌هاش رو و پایگاه‌هاش رو در منطقه کاملا مشروع سازی بکنن، و بعد از اینکه مشروع شد و یک حکومتی با نام اسرائیل مورد قبول همه و حتی خود فلسطینی‌ها خدایی نکرده اگر ایجاد بشه در این منطقه، دیگه از به اصطلاح موضع یک حکومت مشروع جنایت‌های خودش رو وقیحانه در منطقه دنبال خواهد کرد و اون زمان کار بسیار سخت خواهد شد. لذا طرح دو دولتی مردود است و همه این کشورهای مقاومت باید با اون مخالفت بکنن و هر کسی که بالاخره آزادی خواهد.
به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی، تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی طرحی است که در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد. کارشناسان سیاسی بر این باورند که رژیم اسرائیل و آمریکا می‌خواهند با فریب افکار عمومی و با ایجاد اختلاف در میان کشورهای اسلامی به اهداف شوم خود در منطقه غرب آسیا دست پیدا کنند. سید قریب الله سادات کارشناس سیاسی در این مورد گفت:
خب البته اسرائیل در شرایط فعلی که آمریکا در حالتی است که فکر میکنه شکست خورده و یگانه نیرویی که برش باقی مانده که از او سر تا پای اطاعت میکنه و هر دستوری که برش میده به عمل میکنه، او رژیم غاصب و انسان کش و اسرائیل است که کوشش کرده که همیشه در هر جنایت برای امریکا پیش قدم پیش گام و سر سپرده باشه. امریکایی ها منافع خود در خاورمیانه در خطر دیده، کوشش کردند که ایران و عربستان بجنگانه، ایران و عربستان نجنگی، کوشش کرد که یمن و عربستان بجنگانه، بازم نشد جنگ بین مسلمان ها. یعنی به هر شکل ممکن در عراق جنگ کردن، در اردن، فلسطین، سوریه، خلاصه همه کشورهای اسلامی را کوشش کردن که جنگ یعنی بر اهدافشان برسانه. وقتی که جنگ میشه بعد نیروی صلح و یا به نام حمایه یا دولت جاگزین از او نیروهای خود امریکایی ها در او جا به جای میکنه به این بهانه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. انشالله که در پناه خدای مهربان سلامت و سربلند باشین. توفیق داریم که از مشهد مقدس و رادیو دری با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه محاصره مجازی در خدمت شما عزیزان باشیم. در دو برنامه گذشته اگر خاطرتون باشد به بررسی خشونت سایبری پرداختیم و به مواردی از جمله قلدری سایبری و انواع آن پرداختیم. امروز با مبحث جدیدی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که همراهی گرمتان را از ما دریغ نخواهید کرد. در برنامه امروز به موضوع آزار جنسی آنلاین به عنوان یکی دیگر از ابعاد خشونت سایبری خواهیم پرداخت. کودکان و نوجوانان در فضای مجازی راحت تر از فضای حقیقی در دسترس سوء استفاده کنندگان جنسی قرار می گیرند. باید توجه داشت که آزارهای جنسی صرفاً به فضای واقعی محدود نمی شود و فضای مجازی نیز محلی برای وقوع این اتفاق هاست. بر اساس پژوهش‌های انجام شده حدود 20% از افرادی که به صورت منظم در فضای مجازی فعالیت می‌کنند موضوعات جنسی ناخواسته‌ای را دریافت می‌کنند که این مسئله بیشتر کودکان 10 تا 12 ساله را تهدید می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد بیشتر سوء استفاده‌های جنسی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اینترنت شامل موارد مانند وادار کردن به بیان کلمات جنسی و شرم آور، وادار کردن به تماشای فردی که در حال عمل جنسی است، نظرات جنسی در مورد کودکان و نوجوانان در چت روم، پیشنهادهای جنسی و ارسال عکس‌های برهنه برای آنهاست. اغلب کودکان و نوجوانانی که قربانی تعرض جنسی هستند هیچ گونه اطلاعی در خصوص سوء استفاده جنسی و نحوه مقابله با آن را ندارند. آنها ممکن است در طولانی مدت مورد آزار قرار بگیرند، اما هیچگاه در مورد آن با دیگران حتی پدر و مادر خود صحبت نکنند، در نتیجه به مشکلات روانی بسیاری دچار خواهند شد. مطالعه‌ای در مرکز حمایت از کودکان در مقابل سوء استفاده جنسی در آمریکا نشان داده است که اکثر کودکان و نوجوانانی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند علائمی نظیر عزت نفس پایین، برانگیختگی هیجانی، کابوس، اختلالات خواب، افسردگی، سرکوب خشم، خصومت، گوشه‌گیری از فعالیت‌ها، مشکلات آموزشی و رؤیاپردازی، از دست دادن حافظه و ناتوانی در تمرکز از خود نشان دادند. اکنون این پرسش مهم مطرح می شود که آزار جنسی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چگونه و با چه شیوه هایی توسط سوء استفاده‌گران جنسی انجام می شود. برای پاسخ به این سوال مراحل این نوع آزار جنسی را به صورت مصداق و مثال به شما عزیزان معرفی می کنیم. در مرحله اول فرد سوء استفاده‌گر عمدتاً به عنوان یک دوست مجازی غیر همجنس در مدت زمان محدود فضایی صمیمانه را شکل داده و با کودک یا نوجوان به صورت آنلاین گفتگو می کند و بعد از جلب اعتماد او درخواست های نامتعارف خود را مطرح می کند. برای مثال با حقه های کلامی مانند ما دوست تو هستیم، مطمئن باش که به کسی چیزی نمیگوییم و موارد شبیه این، کودک یا نوجوان را مجبور به انجام کارهای نامتعارف جنسی مانند ارسال عکس و فیلم میکنند. مجرمین فضای مجازی پس از آن که با حقه و نیرنگ کلامی کودک یا نوجوان را مجبور به کارهای نامتعارف کردند، در مرحله دوم با ضبط و ذخیره محتوای جنسی ارسالی فرد قربانی او را تهدید به اشتراک گذاری محتواها در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نامتعارف می‌کنند و با این تهدیدها کودک یا نوجوان قربانی را مجبور به انجام کارهای ناخوشایند دیگری می کنند. به این ترتیب کودک یا نوجوان قربانی با گذر زمان بیشتر مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد و ممکن است تا مدت‌ها کسی متوجه این خشونت علیه او نشود. در نتیجه مشکلات بسیاری برای آن کودک یا نوجوان پیش خواهد آمد. لازم به ذکر است آنلاین بودن سوء استفاده جنسی پیچیدگی‌های بسیاری را دارد، زیرا علاوه بر پنهان بودن هویت سوء استفاده کننده، ترس دائمی از رویاروی مجدد با تصاویر و درخواست مجدد و قربانی شدن دوباره، زندگی را برای کودک یا نوجوان قربانی با وحشت و ترس همراه خواهد کرد. همراهان ارجمند گرامی، به پایان برنامه این هفته محاصره مجازی رسیدیم. در برنامه هفته بعد با امید خدا ادامه این مبحث را پی خواهیم گرفت و مشخصاً به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی خواهیم پرداخت. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید در زمان نشر برنامه‌ها با برنامه‌های مورد نظر خود همراهی داشته باشند. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حاکم و پسران، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در زمان قدیم پادشاهی بود که سه پسر داشت و یک دختر. یکی از پسرانش لاغر و زشت و کوتاه قد بود، اما آن دو برادر دیگر خوب روی و دلاور و بلند بالا بودند. پدر همواره به آن دو پسر روی خوش نشان می داد و به آنان می بالید، اما به پسر لاغر و کوتاه قد و زشت روی چندان محبت نمی کرد و از داشتن چنان پسری سرفکنده و ناراحت بود. هر بار که او را می دید با نگاه تحقیرآمیز در او می نگریست. تا اینکه یک روز که سران دولت و پسران ملک در حضورش بودند، پسر کوتاه قد تصمیم گرفت در این مورد از پدرش گلایه کند.
ای پدر، اجازه سخن گفتن می دهید؟
آری، سخن بگو پسرم. این جمع عمرا برای شنیدن سخنان گوهروار تو به انتظار ایستادم.
پدر، شما همیشه و حتی امروز به پسران دیگرتون احترام کرده و آنها را در جای شایسته نشان دهید و به من بی‌اعتنایی کرده اید. اما باید بدانید که کوتاه خردمند به که نادان بلند. نه هر کی به قامت مهتر به قیمت بهتر.
در حضور پدر با ما گستاخی میکنی؟ توهین میکنی؟ پدر جان اگر
آرام باش، آرام باش فرزندم، خشم نگیر. میخواهم حرف دلش را پسرم بزنم. میدانی عقده شود چه میشود؟ خب دل درد میگیرد. ادامه بده پسرم، ادامه بده. میگفتی کوتاه خردمند به که نادان بلند و نه که هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر. درست گفتم؟
پدر این را اضافه کنید که این ضرب المثل را نشنیده اید که یک اسب تازی
خوب
حتی اگر لاغر و ضعیف باشد همچنان از یک طویله خر بهتر است.
ای گستاخ پدر جان، تحمل آدمی حدی دارد. اجازه بده او را مجازات کنیم.
آره اجازه دهی پدر جان.
پسران من، پسران من، به دل نگیرید. عجب سخنانی میگوید این پسرم. بس از دیگر پسرم، ما زیاد خندیدیم. میتوانی بروی.
من رفتم
پدر. برو برو فرزندم، به امان خدا.
حاکم از این سخن خندید و بزرگان دولت پسندیدند و برادران ما رنجیدند. آن روز پدر و سران دولت فهمیدند که آن پسر کوتاه قد و بظاهر حقیر بسیار دانا و خوش زبان و زیرک است. پس او را در جایی بلندتر از جای سه پسر دیگر نشاندند. پسران دیگر با دیدن آن صحنه حسادت ورزیدند و کینه او را بدل گرفتند. از آن روز به بعد پادشاه و پسر کوتاه قد احترام می گذاشت. روزها و ماها گذشت تا اینکه روزی از روزها به پادشاه خبر رسید که لشکریان کشور همسایه قصد حمله به خاک آنها را دارد. پادشاه دستور داد تا ارتش را برای دفاع از خاکشان آماده کنند و به پسرانش نیز دستور داد تا هر کدام فرماندهی سپاهی را بر عهده بگیرند و همراه ارتش بجنگند و دشمن را از خاکشان بیرون برانند. هر دو لشکر در برابر هم ایستادند. همه جا پر از افسر و سرباز بود و جنگ آغاز شد.
چه شده است؟ نظاره میکنید؟
پدر جان این چه سخنیست؟ ما سپاهیان را رهبری میکنیم.
اگر مقصودتان جنگیدن است پدر جان، که این سربازها برای ما میجنگند.
آری برادرم کاملا درست میگوید، ما فرمانده آنان هستیم. اگر داخل میدان شویم و خدای ناکرده بلایی به سرمان بیاید، روحی سپاه ضعیف میشود پدر جان.
خاموش! این سپاهیان وقتی فرمانده خود را در جمع خود ببینن روحیه میگیرن. من این سخنان را ترس و بزدلی حساب میکنم، نه چیزی دیگر.
پدر جان، مطمئن باشید اگر کار سخت شود خود ما نیز به میدان خواهیم رفت. این طور نیست برادر؟
آری راست میگوید، اگر کار سخت شد خود نیز به میدان خواهیم رفت. باور کنید
خاطرتان آسوده باشد.
رجالت بکشید، برادرتان را نظاره کنید، خوب نظاره کنید. دلاورانه در میدان می جنگد، من خود نیز به میدان می روم. آری خود نیز. لشکریان همه به دنبال من، همه.
میگویم چه کنیم برادر؟
من که از جانم سیر نشدم.
نگاه کن، خوب نگاه کن برادر، عجب شجاعانه می جنگد، عجب.
به نظرم کار احمقانه می کند. بهتر کشته شود به نفع هر دوی ماست. پدر بیش از حد به او توجه دارد.
پسر کوتاه قد پیشا پیش سپاهش بسوی دشمن می تاخت و بسیار شجاعانه می جنگید. او تعداد زیادی از مردان جنگی دشمن را از پای در آورد. پسر پس از مدتی نبرد برای رفع خستگی با پشت جبهه نبرد برگشت و پادشاه از او تقدیر کرد. او دوباره به میدان برگشت و مشغول نبرد شد. برادران دیگر اما از ترس در گوشه ایستاده بودند و فقط نظارگر بودند. سپاهیان آن سه برادر وقتی فرماندهان خود را ترسان و گریزان از جنگ دیدند، روحیه خود را باختند و دست از جنگ کشیدند. سپاه دشمن بسیار زیاد بود و پسر کوتاه قد نمی توانست با سپاه اندک خیش با آنها مقابله کند. او وقتی گریز برادران و سپاهیان آنها را دید و سوی آنها دوید و فریاد زد:
ای سپاهیان، نامتان را مردان جنگ گذاشته اید؟ پس چرا مردانه نمی جنگید؟ ای مردان، یا بکشید یا جامعه زنان بپوشید.
این سخن پسر کوتاه قد باعث شد که سپاهیان برادرانش بر سر غیرت بیایند و به سوی میدان جنگ بازگردند. آنها وقتی پیکار شجاعانه پسر کوتاه قد را دیدند، جسارت پیدا کردند و به یاری او شتافتند و همه با هم به سوی دشمن حمله کردند و طولی نکشید که دشمن را شکست دادند. جنگ با پیروزی آنها و شکست سخت دشمن متجاوز به پایان رسید. پادشاه پسر کوتاه قد را در آغوش گرفت، سر و چشمش را بوسید و از آن پس به او بیشتر توجه کرد و بالاخره او را به عنوان ولیعهد به همه معرفی کرد. برادران که به او حسادت می کردند، روز به روز بر حسادتشان نسبت به او افسوده می شد. آنها همواره در پی فرصتی بودند تا او را از بین ببرند.
برادر، برادر، به آن طعام دست نزن.
چی شد از خواهر؟ تو اینجا چه میکنی؟
من خود با گوشهایم شنیدم قصد جانت را کردند.
قصد جانم را کردند؟
آری.
از کی سخن میگویی؟
از برادرانمان. از حسادت میخواهند تو را از بین ببرند، برای همین داخل این طعام زهر ریختند.
چه میگویی؟ باورم نمیشود. من جان آنها را در جنگ نجات دادم. اگر نبودم یا کشته شده بودم یا خار و ذلیل اسیر دشمن بودم.
میدانم برادر، اگر سخنم را باور نداری یکی از آنها یا هر دو را دعوت کن تا با هم این طعامی را که لذت آوردند بخورید. اگر امتناع کردند بدان که حق با من است.
باشد، چاره جز این برایم نمانده است.
این نقشه خواهر جواب داد و آن دو برادر از خوردن غذا امتناع کردند. آنها رسوا شده و پیش پدر خوارتر از پیش گشتند. برادر کوتاه قد پیش پدر و خواهر و سران دولت عزیزتر از پیش شد. پدر آن دو برادر را تنبیه کرد و هر کدام از آنها را به شهری دور فرستاد تا از برادر کوتاه قدشان دور باشند و نتوانند گزندی به او برسانند. همچنین اداره قسمتی از کشور را نیز به هر کدام از برادران محول کرد تا حاکم آن منطقه باشند و فتنه خاموش شود. سپاس از این که با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله که در آغاز سخن گفتند و گفتیم و خواهند گفت، یکی از لطائفش این است که کوکب هدایته. این که حافظ میگه از گوشهی برون آی ای کوکب هدایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. واقعا ما گم شدیم تو این عالم، در تاریکی هیچی نمیبینیم. پیغمبر ما تازه دعا میکنه که خدایا اشیا رو آنچنان که هست به من نشون بده. ما چجوری میبینیم اصلا عالم رو؟ در چنین عالمی ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت در ظلمت، ظلمت خودبینی هست، ظلمت جهل هست، ظلمت تعصبات، اینا همش جلوی نور میگیره، نمیذاره ما بفهمیم. وقت در یه چنین عالمی از گوشهی برون آی ای کوکب هدایت. درباره این کوکب هدایت مولانا تمام مثنوی خودش رو در واقع به عنوان کوکب هدایت معرفی میکنه. چرا؟ برای اینکه تمام نام خداست و هر کجا نام خدا و یاد خدا هست اونجا کوکب هدایت. در مثنوی بعد از اینکه در آخر جلد پنجم بعد از یه نیایش بسیار لطیفی که من توصیه میکنم عزیزان بخونن، یه جایی میگه که کوها چون ذره ها سرمست تو، نقطه و پرگار و خط در دست تو. از سهاه مثنوی، اولا سهاه سته که در میان مسلمان ها بوده همیشه، که اینا شش تا کتاب بوده که اینا سخنان صحیح و اخبار مستند رو جمع کردن. مولانا میخواد ضمناً به اشاره بگه که سهاه سته هم شش دفتره. از سهاه مثنوی این پنجم است، در بروج چرخ جان چون انجم است، آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیوسوز. چقدر زیباست که این ستاره ها رو گفته که اینا میرن میخورن یه دیوی که میخواد بیاد، یه فرشته‌ای که به طرف انسان میاد، یه دیوی هم حرکت میکنه که بیاد مزاحم بشه، یا با طراری اون سخنی که اون فرشته میخواد بیاره اون رو بدزده. که حافظ میگه که چون زر اگر برند مرا در دهان گاز، یا اونجا که گفت بنگر به ستاره که بتازد سپس دیو، چون زر گدازنده که بر قیر چکانیش، یا شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیو سوز، هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز قلعه آسمان. یعنی در قلعه آسمان کسانی بخوان حمله بکنن، این اشعار مولانا و این ستارگان روشن اینها میزنن و او رو دور میکنن.
مهره است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جستیم ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.
Thank you.